ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. سه زندانی سیاسی در رجایی شهر کرج میگویند چاره وضعیت موجود بازگرداندن قدرت به دست مردم است. کره شمالی سامانه جدید را با هدف افزایش کارایی سلاح هسته‌ای تاکتیکی آزمایش کرد. تعداد پناهجویان اوکراینی از مرز 5 میلیون تن فراتر رفته است. رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی، سه زندانی سیاسی، در بیانیه نوشتاری و صوتی خطاب به مردم ایران معضلات و چالش‌های پیش روی جامعه را برشمرده و میگویند برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است. این زندانیان در این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه توسل به زور، صرف ثروت ملی در کشورهایی چون یمن و سوریه و همچنین پرونده هسته‌ای می‌پرسند آیا اعتراض به حکومت در چنین شرایطی حق طبیعی تمامی ایرانیان نیست؟ این سه زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج می‌گویند چاره وضعیت موجود این است که قدرت به دست مردم بازگردد.
حاکمان جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور و خشونت درد بیکفایتی آنها را درمان نمی کند. چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد.
رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی در بیانیه نوشتاری و صوتی خود که روز چهارشنبه منتشر شده، خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شدند. خبرگزاری رسمی کره شمالی بامداد یک شنبه اعلام کرد کره شمالی یک سامانه تسلیحاتی جدید را با نظارت کیم جونگ اون، رهبر این کشور، آزمایش کرد. پیونگیانگ مدعی است این سلاح کارایی تسلیحات هسته‌ای تاکتیکیش را افزایش می‌دهد. خبرگزاری رسمی کره شمالی بدون مشخص کردن زمان آزمایش می‌گوید سلاح جدید هدایت شونده تاکتیکی در بهبود شدید قدرت آتش واحدهای توپخانه دوربرد و افزایش کارایی در عملیات هسته‌ای تاکتیکی اهمیت زیادی دارد. پیونگیانگ روز تولد بنیانگذار و رهبر اسبق کره شمالی کیم ایل سونگ، پدر بزرگ کیم، را روز جمعه با راهپیمایی عظیم عمومی، آتشبازی و رقص، اما بدون رژه نظامی، جشن گرفت. کمیساریه عالی پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید تعداد اوکراینی هایی که به دلیل تهاجم روسیه کشور خود را ترک کردند از مرز 5 میلیون نفر گذشته است. این بالاترین موج پناهجویی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. بنابر آمار تازه‌ای که این دفتر سازمان ملل متحد منتشر کرده، 90% افرادی که اوکراین را ترک کرده اند زن و کودک هستند. از زمان آغاز جنگ که حدود 2 ماه از آن می‌گذرد، دولت اوکراین خروج مردان بین 18 تا 60 سال از این کشور را ممنوع کرده. حدود 3 میلیون تن از پناهجویان اوکراینی به لهستان رفتند. رومانی نیز با میزبانی بیش از 750 هزار پناهجو، دومین کشور از لحاظ میزان پذیرش پناهجوست. در همین حال بنابر گزارش‌ها، با ادامه جنگ و فقدان چشم‌اندازی برای پایان آن، برخی از اوکراینی‌ها در حال بازگشت به کشور خود هستند. روز چهارشنبه یک قاضی در بریتانیا حکم استرداد جولیان آسانج به ایالات متحده را تایید و تصمیم نهایی در این زمینه را به وزارت کشور بریتانیا محول کرد. بنیانگذار ویکیلیکس که شهروند استرالیا است، از سوی ایالات متحده آمریکا متهم شده که با اقدامات خود در زمینه افشای اسناد محرمانه جان افراد زیادی را به خطر انداخته است. بنابر گزارش ها، تصمیم روز چهارشنبه قاضی بریتانیایی مسیر اعتراض وکلای آقای آسانج را نمی بندد و آنها فرصت خواهند داشت تا 4 هفته دیگر مدارک خود را در اختیار وزیر کشور بریتانیا قرار دهند یا بار دیگر این پرونده را به دیوان عالی ببرند. جولیان آسانج از حدود 3 سال پیش در زندان بلمارش در لندن به سر می‌برد. او به مدت 7 سال پیش از زندانی شدن در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود. و گارد ساحلی یونان اعلام کرد که در راستای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو یک نفتکش روسی را در نزدیکی جزیره اویا توقیف کرده است. از سوی ایالات متحده ضمن استقبال از این اقدام گفت که نفتکش روسی حامل نفت خام ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نفتکش پگاس که با پرچم روسیه تردد می‌کند به همراه 19 قدم آن در نزدیکی کاریستوس در ساحل جنوبی اویا توقیف شده است. سفارت روسیه در آتن، پایتخت یونان، در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که این رخداد را بررسی می‌کند و در این باره با مقامات یونانی در تماس است. این کشتی تحت مدیریت شرکت ترانسمور فلوت در روسیه است، شرکتی که هنوز درباره این کشتی و توقیف آن توضیحی نداده. شورای ریاست جمهوری یمن که جامعه بین‌المللی آن را به رسمیت می‌شناسد، روز سه‌شنبه در بندر جنوبی عدن سوگند یاد کرد. شورای ریاست جمهوری یمن روز 18 فروردین به دنبال استعفای عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن تشکیل شد. آقای هادی قدرت خود و معاون اولش را به این شورا واگذار کرد تا اداره کشور و مذاکرات صلح با حوثی‌ها را عهده‌دار شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. علی صدرزاده:
امروز آقای العلیمی رئیس شورای ریاست یمن و اعضای این شورا که 7 نفر هستند و از قبایل مترفاوت و گروه های یمنی هستند، جلسه اولشون تشکیل دادن در برابر مجلسی که 2003 انتخاب شده بوده، سوگند یاد کردند، رأی اعتماد گرفتند و در این جلسه سفرهای اتحادیه اروپا بودند، عضو دائم شورای امنیت بودند، کشورهای عضو دائم شما هانس گرونبرگ فرستادی دبیر کل سازمان ملل بود، فرستاده آمریکا بود. خلاصه یه جلسه بوده که در حقیقت اعتبار بین‌المللی داشته. ظاهرا جهان این شورای گذار را به عنوان دولت اصلی یمن به جای دولت آقای هادی به رسمیت میشناسه. این شورای گذار رو عربستان سعودی در حدود 3 هفته قبل با فشار بر هادی برای استعفا تشکیل داده تا یک راهی پیدا کنه که از جنگ یمن بیرون بیاد. و خصوصیات این شورا این هست که نه تنها طرفداران عربستان سعودی در شرکت دارن، بلکه تمام گروه های متفاوت یمنی که حتی اونجوری با عربستان سعودی هم توافقی ندارن، مثل جدایی طلبان جنوب، مثل اخوان المسلمین که در یمن بهش میگن حزب اصلاح، مثل طرفداران امارات متحده عربی. و جالب هست که امارات متحده عربی هم که راهش مدت‌ها قبل از عربستان در یمن جدا کرده بود، از این پشتیبانی میکنه. همه جوامی عرب هم تقریبا از این پشتیبانی میکنه، ولی متاسفانه حوثی‌ها هنوز به این روند که میگن خواهان گفتگو با حوثی ها هستم پاسخ مثبت ندادن.
گویا حتی خشم حوثی ها هم برانگیخته و اونو تلاشی برای متحد کردن جناحای ضد حوثی دونستن.
کاملا درسته، چون حوثی ها میدونن این راهی رو که انتخاب کردن، یعنی عربستان و کشورهای دیگر خلیج فارس انتخاب کردن برای مسئله یمن، باعث ایزوله شدن و کنار رفتن حوثی ها از صحنه سیاست میشه و اهمیتش از دست میده، چون واقعا مردم یمن هم خواهان صلح هستن. علاوه بر این یک برنامه اقتصادی وسیعی هم جهان مثل اینکه گذاشته پشت سر این برنامه شورای گذار، یعنی قرار شده عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس 3.5 میلیارد دلار بهش کمک کنن. سازمان ملل هم با تمام نیرو میخواد از اینا پشتیبانی بکنه، ولی خب مانع اینها مانع بزرگی است. از جمله اینکه فرض کنید روسیه ها پایتخت رو در دست دارن، فرودگاه رو در دست دارن، بندر الهودیده رو که در حقیقت منفذ اصلی دریای یمن هست در دست دارن. باید ببینیم که آیا این شورای گذار موفق خواهد شد یا نه، و آیا حوثی ها در روند آینده با کارهایی مثلا از جمله حمله مجددا به عربستان سعودی، به امارات مثل گذشته تمام صحنه رو عوض میکنن، یا اینکه در اثر فشار واقعیت درونی یمن و احتمالا صلاح دید ایران وارد مذاکره با این شورای گذار میشه.
وال استریت جورنال نوشته که آقای هادی گویا توسط مقامات ریاض در خونه خودش محبوس شده. آیا به این اخبار میشه اعتماد کرد؟
این که عربستان سعودی به هادی فشار آورده و هادی تحت فشار استعفا داده، این از روز اول معلوم بود. تا اون لحظه‌ای که داشت این اعلامیه استعفای خودش رو می‌خوند، همه ناظران تشخیص می‌دادن که چندان داوطلبانه نیست و این هم تا حدودی تایید شده، کسی انکار نکرده. گویا به هادی گفتن اگر استعفا ندی پرونده‌های فسادت رو می‌کنیم، و هادی عملاً یک چهره شکست خورده ای بود در این مدتی که جنگ با حوثی ها هست. نتونسته بود وحدت یمنی ها رو به وجود بیاره، برعکس در این مدت زمامداریش مرتب در حکومتش انشعاب شد، امارات جدا شد از عربستان سعودی، و به همین علت میشه قابل تصور بود که با فشار بیش از حد به هادی این شورای گذار به وجود اومده. این که حالا در خانه‌اش در ریاض در پایتخت عربستان سعودی تحت حبس هست، این رو نمیشه تایید کرد و نمیشه هم رد کرد.
گفتگوی بود با علی صدرزاده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
41مین دوره جشنواره جهانی فیلم استانبول شب گذشته به کار خود پایان داد. در این دوره از جشنواره فیلمسازانی چون شیرین نشاط، بهمن قبادی و علی عسکری حضور داشتند. بیشتر بشنوید از محمد عبدی.
جشنواره جهانی فیلم استانبول که از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی منطقه محسوب می‌شود، سه‌شنبه شب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. برنده لاله طلایی بهترین فیلم امسال گاسپار نوئه، فیلمساز آرژانتینی بود که با آخرین فیلمش ورتکس این جایزه را به خانه برد. فیلم که ریتم کندی دارد و شباهتی به دیگر آثار این فیلمساز برجسته ندارد، داستان یک روانپزشک بازنشسته دچار فراموشی را روایت می‌کند که در کنار یک نویسنده که آخرین روزهای عمرش را سپری می‌کند، در یک آپارتمان روزگار می گذراند. علی عسکری، فیلمساز ایرانی، یکی از داوران این جایزه بود که تازه ترین فیلمش هم با عنوان تا فردا در جشنواره استانبول به نمایش درآمد. تا فردا داستان دختر جوانی را در تهران امروز روایت می کند که خارج از قوانین شرعی و عرفی بچه دار شده و حالا با آمدن ناگهانی والدینش از شهرستان میخواهد این راز را از آنها پنهان کند. فیلم ساختاری رئالیستی دارد و به مانند دیگر آثار این فیلمساز در یک برهه زمانی کوتاه میگذرد و دوربین پرتاب و تاب شخصیت اصلی را تعقیب میکند. در بخش مسابقه ملی جشنواره فیلم کلوندیک ساخته مارینا گوبیچ جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. فیلمی که داستان یک زن اوکراینی حامله را در نزدیکی مرز روسیه روایت می کند. در جشنواره امسال شیرین نشاط با فیلم تازه‌اش سرزمین رویاها در استانبول حضور داشت و همزمان نمایشگاه بزرگی از عکس‌ها و ویدیو آرت‌های خود را هم با همین عنوان در استانبول افتتاح کرد. بهمن قبادی با تازه ترین فیلمش چهار دیوار که در ترکیه ساخته شده، دیگر فیلمساز ایرانی حاضر در جشنواره بود. فیلمی که متفاوت از سایر آثار اوست و فضای موزیکال اما تلخ دارد. جاده خاکی ساخته پناه پناهی و زالاوا ساخته ارسلان امیری هم در ادامه سفرهای جشنواره خود در جشنواره استانبول هم نمایش داشتند.
گزارشی بود از محمد عبدی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب امیدوارم تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتونم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.